مراجع قضایی اعلام خواهیم کرد.
البته تلاش این کاندیداهای محترم اگه سودی برای خودشون نداشته باشه، حداقل تنور انتخابات رو داغ‌تر می‌کنه. این مشارکت مردم تو انتخابات هم سوال خبرنگار خبرگزاری فرانسه از سخنگوی شورای نگهبان بود که البته جواب آقای کدخدایی هم بد جور توی فضای مجازی سر و صدا به پا کرد.
حالا اگه با توجه به شرایط اخیر این اتفاق بیفته و مشارکت کمتر از 50% بشه چه پیش خواهد آمد؟
میشیم تازه مثل کشور فرانسه.
حالا که صحبت از شورای نگهبان شد، بد نیست خبر دیروز رو هم اصلاح کنیم که البته میشه اونو نوعی از آفتهای فضای مجازی توصیف کرد. هم خبر جعلی بودن مدرک یکی از کاندیداهای خانم یکی از ها بود که پس از بررسی دیشب فهمیدیم مدرکشون مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته که مدرک رو هم در فضای مجازی منتشر کردن. دیروز پس از اینکه مقام معظم رهبری برای توجه دادن مردم به مراقبت در انتخاب نماینده مجلس به نکته جدیدی اشاره کردن،
ما در مجلس شورای اسلامی نمایندگانی داشتیم یک روزی در همین مجلس شورای اسلامی خودمون که امروز همونها نوکر و کلفت آمریکا و دشمنان ایرانن.
یک سوال توی فضای مجازی پیچید که
چه کسایی یه روز نماینده مجلس ما بودند و امروز نوکر و کلفت آمریکا و دشمنای ایران هستند؟
اسامی و عکساشون که با یه سرچ ساده میاد روی صفحه. خانم فاطمه حقیقت‌جو، آقای مزروعی، پیر مؤذن، سلامتیان، اسامی که با هشتگ من میایم همراه شد.
میاییم نماینده ای انتخاب کنیم که نوکر و کلفت آمریکا و دشمنای ایران نباشه.
این روزها هشتگ من میایم در فضای مجازی بازنشر میشه. بازنشری که نشان از امید مردم به بهبود و اصلاحه.
میام چون سرنوشتم برام مهمه. چون عاشق ایرانم. منم سهمی دارم.
یا بعضی کاربرا از دینشون به شهدا میگن.
من رأی میدم. وجدانم نمیذاره یکی واسه یه احساس مسئولیت دینی و اجتماعی دست بسته زنده زنده دفن بشه و من در حد یه رأی دادن از دستام استفاده نکنم.
یا حتی برخی هم هستن که خیلی با حساب کتاب دو تا چهار تا به رأی دادن نگاه میکنن.
مجلسی که با حدود 40 میلیون رأی سر کار میاد، در 4 سال حدود 8 میلیون میلیارد تومان بودجه تصویب میکنه. این یعنی در واقع هر برگه رأی من و شما یه ورقه بهاداره به ارزش 200 میلیون تومان. متوجه باشیم اون رو چجوری خرج میکنیم.
شاید بهترین چیز در این برهه حساس برای مردم امید بازگشت به ارزش ها و آرمان ها باشه و بهترین زنگ هشدار برای نمایندگان فرازی از کلام امام.
منظره مجلس یک منظره صالح باشد که مردم وقتی که این منظره را دیدن بگن چه کار خوبی کردیم که یک همچه اشخاص صحیح را در مجلس بردیم، و یک وقت خدای نخواسته طوری نباشد که مردم پشیمان بشن از رأیی که دادن.
رأی من
سهم من بر انتقام سخت از دشمنان است.
باید شرکت کنیم تا دشمنان نشون بدیم برای اینکه ایران ایرانه، ایران ایران سلیمانی.
خب ساعت 8:33 از همچنان از طریق سامانه 3610 نظرات و سوژه‌های شما رو دریافت میکنیم برای پرداختن در پیک بامدادی.
عرض که بحث رابطه امنیت و حل مشکلات هنوز یکی از هشتگ‌های مطرح در فضای مجازی. البته کارشناسان و اساتید دانشگاه هم در این باره اظهار نظرهای مختلف کردن. آقای موسوی، جدیدترین واکنش‌ها در این مورد چیه؟
ببینید، آقای حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور در صفحه شخصیشون نوشتن که قهر با صندوق رأی در عمل، یعنی دو تا نقطه گذاشتن: افزایش عملیات تخریبی منافقین، افزایش بودجه رسانه‌های موضوع و مهمتر کاهش تاب‌آوری ملی. آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در صفحه شخصی خودشون نوشتن که ایران قوی بدون مجلس قوی آرزوی دست نیافتنی هر ایرانی که ایران قوی می‌خواد باید در انتخابات شرکت کنه. البته خب بقیه فعالان فضای مجازی هم با این هشتگ مطالب متفاوتی رو داشتن که حالا خیلی دیگه وقت نیست که من ادامه‌اش رو بگم.
بله. آقای موسوی، من خبرها رو که میخوندم دیدم که کارشناسان زیادی هم در مورد این مسئله تاکید داشتن، درسته؟
بله اظهار نظرهای زیادی در این باره وجود داره که گفتم شاید وقت نشه اونها رو بگیم. من فقط تیتوار به محتوای برخی از اونها اشاره میکنم. مثلا آقای دکتر امیدی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفته که برگزاری انتخابات با حضور حداکثری مردم در هر کشوری افتخار بین المللی برای اون جامعه محسوب میشه. جمعی از اساتید دانشگاه علم و صنعت هم گفتن علاج ناکارآمدی داخلی و مایوس کردن دشمنان از فشارهای مضاعف و خباثت بیشتر در حق ملت ایران حضور پرشور مردم و نقش‌آفرینی مسئولانه اجتماعی اونهاست. رئیس دانشگاه صنعت شریف هم گفته که با الگوبرداری از سردار بزرگ ایران شهید حاج قاسم سلیمانی در انتخابات حضور خواهیم داشت و حضور پررنگی خواهیم داشت. دانشگاه‌های متعدد دیگه هم هستن، از جمله دانشگاه تهران، دانشگاه گیلان، دانشگاه رفسنجان و کلن به هر حال از اغلب مرکز علمی و دانشگاهیمون در این باره پیام‌های مختلفی رو ما داشتیم.
من خودم یه رأی دارم، در برگ دلم میخواد میدم، شما هم همینطور. اما اگر بخواهید در مقابل دنیا اظهار حیات بکنید که بگید ما بعد از گذشتن چندین سال ما زنده هستیم، باید مشارکت کنید. اگر خدای نخواسته از عدم مشارکت شما یک لطمه ای بر جمهوری اسلامی وارد بشد، بدانید که آهاب ما که این خلاف را کرده باشیم خدای نخواسته مسئول هستیم.
من در حدود 4 سال و خورده کم در این جبهه‌های خوزستان هستم و مشغول نبردیم با صدام ابلقی. نظر بنده این است که باید تمام ملت ایران سر تا سر کشور انشاءالله از زمان پیشتر در انتخابات کوشا باشن، زیادتر انشاءالله بیان پای صندوق رأی که مشت محکمی به دهن شرق و غرب بزنن و ادر قدرت جهانخوار امریکا انشاءالله.
خب انشاءالله همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، مردم با یک انتخاب خوب مجلس قوی برای ایران بسازن. انشاءالله فردا با یک هوشمندی و دقت خوب انتخاب خوب و شایسته‌ای داشته باشیم تا هم بار دیگر دشمن قسم خورده خودمون رو مایوس و ناامید کنیم و هم بستر رشد و تعالی کشورمون رو فراهم.
انشاءالله همینطوره، ما هم کنار مردم از فردا 8 صبح در صندوق‌ها و حوزه‌های رأی‌گیری همراه خواهیم.
خدا نگهدار.
خدا
پانیکو پانیکو جنگلی پانیکو ای برگرم نارتون کیفت بوکتو پانیکو پانیکو جنگلی پانیکو ای شکلاتی فندقی فرامه گاریتو ای پانیکو پانیکو جنگلی پانیکو ای میخوری دوست داری طعم عالیو ای آلیسا آلیسا جنگلی آلیسا ای آلیسا
پانیکو همه جا جوابه.
لباسی زیبا بر قامت سقف بپوشان و وقار خانه‌ات را افزون گردان. روشنایی را میهمان خانه‌ات کن و رضایت در انتخاب را تجربه کن. پارسالوس تلفیق هنر و صنعت، گروه صنعتی پارسالوس.
کسانی که صبحها کمی زودتر از خواب بیدار میشن و زمان کوتاهی رو برای انجام نرمش صبحگاهی در نظر میگیرن، هر روز حس خوبی رو تجربه میکنن که این حس در تمام روز همراهیشون میکنه و باعث میشه با ذهنی بازتر و روحیه‌ای بهتر به کارها و فعالیت‌های روزانه‌شون بپردازن. صبحی با نشاط برای شما دوستان عزیز آرزو میکنیم. با رادیو ایران همراه هستید، با هم روی خط ورزش رو میشنویم.
روی خط ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خانم ها آقایان، صبح پنجشنبه شما بخیر باشه. من ایمان عارضه هستم، امروز هم دوست خوبم احسان زاره اومده و تهیه کننده برنامه است و سرکار خانم معصومی راد صدا بردار هستن. این آخرین روی خط ورزش این هفته است و اولین روی خط ورزش اسفند ماه 98. بخش ویژه‌ای رو احسان زاره تهیه کننده برنامه آماده کرده، با هم بشنویم، برگردیم، کلی خبر داریم.
حضور پرشور در انتخابات وظیفه و تکلیف هر ایرانی و ورزشکاران ما هم از این قاعده مستثنا نیستند. ورزشکاران ما هم که در تمامی مقاطع حساس در کنار مردم و همراه مردم حضور داشتند، این بار هم همراه و همپای مردم در انتخابات حضور دارند. حسین فرکی، مربی فوتبال:
به حال طبیعی هست همه مردم شرکت میکنن، ما شرکت میکنن، خصوصا فوتبال که رشته به حال تخصصی ما هست، از این حالتی که هست تغییر بدن و شاید بهتری رو درست بکنم.
ایران کشور حماسه هاست و بدون شک در دوم اسفند ماه امسال هم شاهد خلق حماسه ای عظیم توسط مردم پرشور انقلابیمون خواهیم.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من.
بله، حتما فردا در روز جمعه دوم اسفند ماه، روز انتخابات مجلس شورای اسلامی، شاهد حضور جامعه ورزش کشور هم خواهیم بود. دیروز سومین تیم مرحله نیمه نهایی جام حذفی هم بالاخره رونمایی شد و حالا فقط مونده یه بازی حساس که در یک چهارم نهایی بین استقلال و سپاهان باید برگزار بشه. دیروز در تبریز تراکتور سازان موفق شدن تا 12 دقیقه جلوی کار تیم دست اولی مثل کرمان یکسره بکنن. دقیقه 32 محمد رضا خانزاده، 42 اشکان دژاگا و 44 رضا اسدی از روی نقطه پنالتی سه گل برای تراکتور سازی زدن و نیمه نخست 3-0 به سود نماینده تبریز به پایان رسید. نیمه دوم بهرام رشیدفر از دقیقه 59 یکی از گل‌های خورده رو جبران کرد، اما سعید مهری تیر خلاص رو دقیقه 77 شلیک کرد. تراکتور سازان 4-1 پیروز مسابقه با مس کرمان بشن. آقای ساکت الهامی، سرمربی موفق تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز، دیروز بعد از صعود تیمش به مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها گفت زمین ورزشگاه یادگار ما هم جوابگوی فوتبالی که ما بازی می‌کنیم نیست. ایشون گفته می‌خوایم که پایان جام حذفی بریم و جام قهرمانی رو بیاریم به تبریز. از آقای نامجو به عنوان مربی تیم فوتبال مثل کرمان هم بشنوید که گفته امیدوارم تراکتور در صدر جدول لیگ برتر قرار بگیره. ما بازیکن‌های لیگ 1 جذب کردیم تا راهی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بشیم. با صعود تراکتور سازان به نیمه نهایی رقابت‌های جام حذفی عملاً سه تیم تکلیفشون مشخص شده. قبلاً که پرسپولیس بود با نفت مسجد سلیمان، تراکتور سازان هم اضافه شد به این جمع و حالا یه بازی حساس میمونه، استقلال با سپاهان یک چهارم نهایی. نداره. زمان نشست خبری قبل از بازی تیم‌های فوتبال استقلال و ذوب‌آهن در هفته 20 رقابت لیگ برتر فوتبال مشخص شد. شنبه پس فردا ساعت 13:01 بعد از ظهر فرهاد مجیدی سرمربی استقلال ابتدا رو در روی خبرنگاران قرار می‌گیره و پاسخگوی سوال خبرنگاران در رابطه با دیدار استقلال و ذوب‌آهن خواهد بود. ساعت 13:30 هم در سازمان لیگ میودراک رادولوویچ سرمربی ذوب‌آهن به سوال خبرنگاران پاسخ میده. رقابت استقلال و ذوب‌آهن آخرین بازی هفته 20 که روز یکشنبه ساعت 18:30 در ورزشگاه آزادی انجام میشه. قبل این مسابقه بازی بسیار حساس این هفته در صدر جدول انجام خواهد شد. پرسپولیس میهمان سپاهان اصفهان و ساعت 15:30 همون یکشنبه شهر خودرو باید در مشهد از تیم نفت مسجد سلیمان پذیرایی کند.
روی خط ورزش، روی خط ورزش، روی خط ورزش.
اما از آقای خلیلزاده به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال بشنوید که ایشون گفتن دیاباته بر میگرده و طبق بلیتی هم که تو فضای مجازی از دیاباته منتشر شده بود دیشب ساعت 23:15 پرواز داشته از دبی به تهران و قاعدتا الان دیاباته باید در تهران باشه اگر این پرواز لغو نشده باشه و یا تاخیر نداشته باشه. الان دیگه دیاباته طبق ادعای آقای خلیلزاده سرپرست مدیرعاملی باشگاه ایشون حتما باید در تهران حضور داشته باشن. مهدی قائدی هم که گفته میشه چند روز آینده میتونه از شرایط مصدومیت خارج بشه و استقلالی‌ها خیلی امیدوارن که بعد از بازی با ذوب‌آهن دیگه هر دو مهاجم خودشون رو در اختیار داشته باشن. اما آقای خلیلزاده سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال اعضا و رئیس کمیته انضباطی این باشگاه رو هم انتخاب کردند. طی احکامی که ایشون صادر کردن کامران منزوی، هادی مباشری، امیر سلطانی و امین فضل‌الله‌پور به عنوان اعضای کمیته انضباطی باشگاه استقلال منصوب شدند. امین فضل‌الله‌پور دبیر کمیته انضباطی باشگاه استقلال هست. یاسر حسینی هم به عنوان رئیس کمیته انضباطی باشگاه استقلال منصوب شدند. باشگاه استقلال باز هم خبر داره در خبرگزاری ها و رسانه ها و اونم این که این باشگاه موفق شد مطالبات مدافع هافبک کروات خودش یعنی هروی میلیچ رو هم پرداخت کنه. میلیچی که در آستانه بازی با الاهلی عربستان به خاطر سرماخوردگی حتی در فهرست 18 نفره هم قرار نگرفت و نتونست به استقلال در این بازی بسیار مهم کمک بکنه. از بازی با الاهلی عربستان گفتم، این نکته رو هم بگم که باشگاه استقلال با ارسال نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا نسبت به مشکلاتی که برای این تیم تا به اینجا رقابت لیگ قهرمانان ایجاد شده اعتراض کرده. اون سرتیترش خیلی جالبه که استقلالیا خطاب به AFC نوشتن: کنفدراسیون فوتبال آسیا لطفاً شرایط رقابت عادلانه را برای استقلال فراهم کنید. اما بعد از تیم فوتبال استقلال، شهر خودروی مشهد هم رسما به اشتباهات داور دیدار با پاختاکور قراره که اعتراض کنه. هنوز این اتفاق نیفتاده ولی باشگاه شهر خودرو اعلام کرده که به صورت رسمی نسبت به اشتباهات داور دیدار فوتبال شهر خودرو و پاختاکور در ورزشگاه مرکزی تاشکند حتما اعتراض خواهد کرد. و یک نکته که در این نامه گنجونده شده این که داور مسابقه در صحنه‌های مربوط به گل‌های دوم و سوم پاختاکور به شکلی عجیب گل‌های آفساید ازبک رو پذیرفته. از استقلال گفتیم، از پرسپولیس هم بگیم که کاروان تیم فوتبال پرسپولیس دیروز بعد از ظهر ساعت 17:30 به تهران برگشت. پرسپولیسی ها با نظر یحیی گل محمدی امروز تمرین بازیابی مجدد یا ریکاوری رو انجام میدن. فردا جمعه رو استراحت میکنن کامل، هیچ تمرینی ندارن و آخرین جلسه تمرین روز شنبه برگزار میشه و مهیای بازی یک شنبه در نقش جهان اصفهان مقابل تیم قدرتمند سپاهان خواهد شد. و بعد از دیدن پرسپولیس و شارجه امارات در شهر شارجه با اجازه کادر فنی آنتونی استوکس به تهران بر نگشت و قراره که این بازیکن خودش رو فردا جمعه به تهران برسونه تا در لیست 18 نفره پرسپولیس برای بازی حساس با سپاهان قرار بگیره. این مطالبی هم که در رابطه با استوکس منتشر شد مبنی بر اینکه بر نمیگرده و اینا، باشگاه اعلام کرده که نه شایع است، با اجازه و مرخصی باشگاه استوکس به تهران نیامده، فردا برمیگرده. اما با اعلام کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، پنجره دو دوره از نقل و انتقالات باشگاه سایپا بسته شد. دیروز بعد از ظهر هم در برنامه ورزش ایران با آقای ایزدفنا مدیر تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر زنده صحبت کردیم و ایشون توضیحات کامل رو ارائه کردند که علت این بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی سایپا چی بوده. شکایت باشگاه شاهین شهرداری بوشهر از سایپا بوده، شکایتی که در رابطه با انتقال غیرقانونی محمد صادق بارانی از تیم فوتبال شاهین شهرداری بوشهر به سایپا اتفاق افتاده. محمد صادق بارانی یک طرفه فسخ کرد، اومد به سایپا، حالا باید 100 میلیون تومان بارانی و باشگاه سایپا غرامت بدن به شاهین شهرداری بوشهر. و از همه مهمتر این که دو پنجره نقل و انتقالاتی سایپا بسته شد. البته که این رأی میره به کمیته استیناف و اونجا تایید میشه یا تایید نمیشه.
روی خط، روی خط ورزش.
شما شنبه تا پنجشنبه ساعت 8:40 تا 9 صبح از این شبکه رادیویی شنونده برنامه روی خط ورزش هستید به صورت زنده. خبرهای منهای فوتبالیمون رو با ورزش اول کشورمون کشتی آغاز میکنیم. تیم کشتی فرنگی ایران عملا باید بگیم با 9 کشتیگیر موفق شد با 5 مدال طلا، 1 نقره و 3 برنز مقتدرانه قهرمان رقابت‌های آسیایی بزرگسالان در کشور هند بشه. 30مین دوره این رقابت‌ها در کشور هند برگزار شد و تیم ما هم که عرض کردم موفق شد در پایان با 5 مدال طلا، پویا ناصرپور، امین کاویانی نژاد، مهدی ابراهیمی، محمد هادی ساروی و امین میرزازاده در سنگین وزن و 1 مدال نقره پژمان پشتام در 77 و 3 مدال برنز مهدی محسن نژاد، میثم دل خانی و حسین اسدی به عنوان قهرمانی رقابت با 190 امتیاز دست پیدا کنه. تنها وزنمون هم 87 کیلوگرم بود که بهروز هدایت با یک شکست مصلحتی از مسابقات کنار رفت. در رابطه با این شکست خود بهروز هدایت توضیح داده، حالا عرض میکنم. بهروز هدایت گفته با سلام، در رقابت‌های قهرمانی آسیا بعد از کشتی با حریف ازبک به من اعلام شد که نمونه دوپینگ من در ایران مثبت اعلام شده و باید کشتی رو واگذار کنم. فقط میخوام بدونم چرا قبل از اعزام این مطلب رو به من عنوان نکردم و روی تشک متوجه شدم که نتیجه آزمایش در واقع دوپینگ مثبت شده. ایشون گفته برای اینکه مطمئن بشم این اتفاق نیفتاده در رقابت‌های آسیا مجددا تست دادم و 30 روز دیگه نتیجه‌اش حتما میاد. دوپینگ همیشه بده. اینجا خبر خوب از دوپینگ داریم، اونم این که آزمایش دوپینگ کشتیگیران ازبکستان و سوریه در رقابت‌های جهانی 2019 قزاقستان مثبت اعلام شده و این یعنی این که سهمیه وزن 125 کیلوگرم رقابت‌های جهانی به یدالله محبی ما میرسه و حالا کشتی آزاد هم مثل کشتی فرنگی 3 سهمیه به دست آورده، سهمیه سوم رو هم گرفتی و حالا باید تلاش بکنیم برای 3 سهمیه باقی مونده. قبل از اینکه این خبر اعلام بشه در کشتی آزاد ما فقط 2 سهمیه گرفته بودیم و برای 4 سهمیه باید تلاش میکردیم، ولی الان 1 سهمیه دیگه هم به سهمیه المپیکی ما اضافه شد و تلاش میکنیم برای کسب 3 سهمیه باقی مونده در کشتی آزاد. فهرست تیم ملی بسکتبال ایران اعلام شد و طبیعتاً کاپیتان صمد نیکخواه بهرامی غایب بزرگ این فهرست خواهد بود. فهرستی که برای حضور در پنجره نخست رقابت‌های انتخابی کاپ آسیا 2021 اعلام شده. خدمتتون عرض بکنم که در این فهرست محمد جمشیدی، حامد حدادی، محمد حسنزاده، حامد حسینزاده، سعید داورپناه، مایک رستمپور، نوید رضایی‌فر، امیر صدیقی، سجاد مشایخی، رسول مظفری، میثم میرزایی و بهنام یخچالی حضور دارند و تیم ملی بسکتبال ایران باید فردا اول اسفند در سالن تالار بسکتبال آزادی از ساعت 16 به مصاف با سوریه بره و کار سختمون روز یک شنبه با قطر، اونم ساعت 16، اونم تالار بسکتبال آزادی. اما اما بعد از اعلام فهرست نهایی تیم بسکتبال کشورمون برای حضور در پنجره نخست انتخابی کاپ آسیا 2021، سایت فدراسیون جهانی بسکتبال هم مطلبی رو منتشر کرده و نوشته که بازی در تهران به تیم ملی بسکتبال ایران قدرت و مزیت مضاعفی میده تا دیداری دشوار پیش روی قطر یکی از حریفای ایران باشه. از رقابت لیگ برتر والیبال هم بشنوید که هفته 18 مسابقات با 5 دیدار پیگیری شد که در پایان تیم‌های فولاد سیرجان، شهداب یزد، سایپای تهران، سپاهان اصفهان و شهرداری گنبد مقابل حریفان خودشون پیروز شدن و اتفاق شاید عجیب و جالب رقابت‌ها این بود که شهرداری ورامین دومین شکست فصل خودش رو هم تجربه کرد. تیم صدرنشین جدول که پیش از این به سایپا فقط باخته بود، دیروز در گنبد در حالی که دست اول رو 27-25 برده بود، در دست‌های دوم و چهارم به ترتیب 25-17، 25-20 و 25-20 نتیجه رو به شهرداری گنبد واگذار که سایپا 3-1 شهروند عراق رو برد. خاتم اردکان به میهمان خودش سپاهان 3-2 باخت. راهیاب ملل مریوان 3-0 مغلوب شهرداب یزد شد و فولاد سیرجان هم 3-1 پیکان تهران رو شکست داد. اینم مهم بوده، پیکان حالا چهارم جدوله. اما مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در تاشکند ازبکستان به پایان رسید. در رده‌بندی امتیازی تیم جوانان ایران با 9 وزنه‌بردار نایب قهرمان شد و تیم نوجوانان با 4 وزنه‌بردار در جای چهارم قرار گرفت. رده‌بندی تیم‌های جوانان بر اساس امتیاز اینطوری بودی که ما با 9 وزنه‌بردار و 641 امتیاز دوم شدیم. تیم جوانان بر اساس مدال سوم شد با 4 طلا، 10 نقره و 5 برنز. تیم جوانان نوجوانان ما بر اساس امتیاز در جای جایگاه چهارم قرار گرفت با 305 امتیاز و بر اساس مدال هم در جایگاه سوم قرار گرفتیم. 3 تا طلا گرفتیم، 7 تا نقره و 2 تا برنز.
روی خط ورزش، روی خط ورزش، روی خط ورزش.
منچستر سیتی رو پیش بندازه امریک لاپورت، کورنر دوباره از کوین دی بروینه، خطرناک بازم داخل محوطه جریمه، توپ درون دروازه قرار میگیره. گل اول برای منچستر سیتی روی ارسال خطرناک کوین دی بروینه.
نقش پایانی برنامه و فوتبال در آن سوی مرزها. خب از آخرین بازی لیگ برتر جزیره شروع میکنیم. هفته 26 رقابت لیگ برتر انگلیس دیشب با برگزاری یک مسابقه عملا پروندهش بسته شد و همونطور که گزارش بازی رو هم شنیدید، منچستر سیتی موفق شد با 2 گل تیم فوتبال وست هم رو در ورزشگاه اتحاد شکست بده و حالا فاصلهش خیلی هم فرقی نمیکنه. 22 امتیاز فاصله با لیورپول داره و فقط داره از تلخی این فاصله و این شکست مقابل یاران یورگن کلوپ کم میکنه. حالا سیتی دوم جدول و لستر با 50 امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار گرفتن. اما دیشب ادامه پیدا کرد دور رفت مرحله کشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا. 2 مسابقه در لندن و ایتالیا برگزار شد. شاگردان آقای جوزه مورینیو خیلی غافلگیر شد در مقابل تیم بسیار خوب لایپزیگ آلمان. تاتنهام و لایپزیگ در لندن به مسافه هم رفتن که این مسابقه با گل دقیقه 58 تیم ورنر از روی نقطه پنالتی 1-0 به سود میهمان یعنی لایپزیگ به پایان رسید. در دیگر دیدار دیشب که خیلی هم پرگل بود و قابل پیش بینی هم بود، در ایتالیا آتالانتا موفق شد 4-1 شکست سنگینی رو به والنسیا تحمیل بکنه. هاتپور 2 گل برای آتالانتا زد. جوزف ایلیچ و فر اولر موفق شدن گل بزنن برای تیم میزبان و تک گل تیم والنسیا رو بازیکن روسشون دنیس چریشف دقیقه 66 وارد دروازه تیم میزبان کرد. رقابت لیگ قهرمانان باشگاه اروپا هفته آینده هم ادامه پیدا میکنه. سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده، سه‌شنبه شب ناپولی میزبان بارسلونا و چلسی با بایر مونیخ دیدار میکنه و چهارشنبه هم لیون با یوونتوس و حساس ترین بازی دور رفت مسابقات طبیعتاً در سانتیاگو برنابو بین رئال مادرید و منچستر سیتی انجام خواهد شد. پریشب خبر مهمی اتفاق افتاد که وقت نشد خدمتتون بگم، اونم خدافظی ایگر کاسیاس، سربازان اسطوره‌ای باشگاه رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا از دنیای قهرمانی بود. ایشون خدافظی کردن از فوتبال که برن در انتخابات ریاست فدراسیون اسپانیا شرکت بکنن. زمان ندونیم، فقط امشب بگم که در رقابت‌های لیگ یوفا هم کلوب بروژ میزبان منچستر یونایتد، اسپورتینگ با باشاکشهیر ترکیه و خطافه با آژاکس دیدارهای مهم امشب رو برگزار می‌کنه. اولمپیاکو آرسنال هم میتونه بسیار مهم باشه. خیلی متشکرم که این هفته روی خط ورزش رادیو ایران رو دنبال کردید. ما رفتیم تا دو هفته آینده. مراقب خودتون باشید، آخر هفته خوبی داشته باشید. خانم ها و آقایان خداحافظ.